در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام میگم به همه شما بیننده های خوب برنامه سمت خدا در هر کجا که هستید، چه بیننده هایی که در داخل کشور دارن برنامه ما رو تماشا میکنن و چه اونهایی که در خارج از کشور هستن. در هر کجا که هستید بهترین ها رو براتون آرزو میکنیم. خیلی خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز ما. طاعات و عباداتتون انشاءالله قبول باشه و انشاءالله ما رو از دعای خیر خودتون فراموش نکنید. در امروز که برنامه سمت خدا داره تقدیم حضورتون میشه، آرزو میکنیم که لحظات لحظات بسیار مفیدی باشه که در محضر حاجای عالی سپری خواهد شد. سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و الله. من در خدمت هستی و همه دوستان بزرگوار بیننده سلام و عرض ادب دارم. ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات در خدمت شما.
سلامت باشید. جا داره که ایام رو هم تبریک بگیم. از میلاد امام حسن مشتبه رو پشت سر گذاشتیم، ولی ایام ایام خوشیوم نیست و دعا میکنیم که انشاءالله هممون توفیق درک شبهای قدر رو هم پیدا بکنیم و قدر ماه مبارک از نیمه هم گذشت دیگه، انشاءالله قدر روزهای باقی مانده ماه مبارک رمضان رو هممون بدونیم انشاءالله. خیلی ها مترصد این هستن که بحث امروز ما شروع بشه. بحثمون اگر خاطر شریفتون باشه در مورد شفاعت هست و بود. در جلسه گذشته من یادم میاد به مقام محمود رسیدیم که قرار شد که وعده کردیم اون جلسه بهش اشاره بکنیم و بعد باقی مانده و شمردن دست کسانی که میتونن شفاعت بکنند از ما. فکر میکنم این فهرست اجمالی برنامه امروز باشه که ما سر و پا گوشیم خدمت شما هستیم.
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. بعد جناب شریعت همجور که فرمودید، ما بحثمون به اینجا رسید که خدا متعال در این حال که در عالم دنیا رحمت گسترده و عام شامل حال همه میشه، ولی در آخرت رحمت خاص پروردگار و اون مغفرت خاص خداوند متعال فقط شامل حال مؤمنینه. اون کسانی که تو دنیا با خدا ارتباط برقرار کردن، رحمت خاص خدا در اونجا به اونها میرسه و این رحمت گسترده و عظیم الهی و خاص از کانال برترین فرد عالم وجود، یعنی وجود مقدس پیغمبر اکرم و پس از او اهل بیت معصوم او هستش که گرفته میشه، جذب میشه از طرف خداوند مستقیم و اونها هستن که تقسیم کننده اون رحمت و مغفرت و به تعبیر دیگه شفاعت هستن. و عرض کردیم رو همین جهت رحمتن للعالمین لقب پیغمبر اکرم هست و ابوالقاسم که تقسیم کننده رحمت، و رو این جهت که تمام انسانهای دیگری که به هر حال در مرتبه پایین تر از پیغمبر اکرم هستن، حالا چه خوبان مثل انبیا و اولیا و مؤمنین، چه حتی گناهکاران و کسانی که تو رتبه های پایین هستن، چون همه چشمشون به پیغمبر و اون شفاعت و دستگیری پیغمبر یا به تعبیری اون رحمتی که از خدا گرفته چشمشون به او هست و پیغمبر میخواد این مقام رو براشون ایفا بکنه، کاری بکنه که اونا ستایش بکنن پیغمبر رو و حمد بکنن، از این جهت این مقام پیغمبر رو بهش مقام محمود هم میگن. همون مقام شفاعت پیغمبر رو و تقسیم رحمت کردن رو مقام محمود هم بهش میگن که در آیه قرآن در سوره اسراء یا سوره اسراء آیه 79 که خدا متعال در اونجا به پیغمبر اکرم این دستور رو میده که و من اللیل فتهجد به نافله لک عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا. پیغمبر اگر میخوای به یک مقامی برسی که همه ستایشت بکنن و برای همه یک کاری بکنی که همه حمدت بکنند و تمجیدت بکنن، یک بخشی از شب رو بلند شو و نماز شب بخون تا بتونی به اون مقام، به اون مقام محمود برسی. که گفت هر گنج سعادت که خدا داد به حافظ از یمن دعای شب و ورد سحری بود، و به خاطر همینم که پیغمبر اکرم به هر حال به اون مراتب برسه میدونی نماز شب و تهجد برش واجب بود، بر خصوص پیغمبر اکرم یک دستور وجوبی بود و پیغمبر چه صدمه هایی هم برای رعایت این دستور میخورد. مرحوم طبرسی در تفسیر مجمع البیانش داره که چندین سال مدت طولانی پیغمبر اکرم شبها رو به گونه‌ای تقریبا شاید اکثر شب رو بیدار میموند و بر عبادت خودش به هر حال می ایستاد، به عبادت طوری که گاهی موقع سنگینی خودش رو روی یک پا، گاهی موقع رو اون پای دیگرش، گاهی موقع روی پاشنه پا، یعنی جوری بود که این پا اون پا می کرد. بعد از مدت‌های طولانی در اثر کثرت بیدار موندن شبها، خب چشم‌ها گود افتاده بود، صورت زرد شده بود از کمخوابی و بیخوابی، پاها ورم کرده بود از کثرت ایستادن بر عبادت. آیه نازل شد تاها ما انزلنا علیک القرآن لتشقا. پیغمبر ما قرآن رو نازل نکردیم که انقدر خودتو به مشقت بندازی، چرا نه خودتو به سختی میندازی. این پیغمبر دلسوز برای اینکه بتونه به اون مقامی برسه که دستگیری بکنه از همه، این صدمه ها رو برای خودش به هر حال تقبل میکرد و تحمل میکرد. در هر حال همه مفسرین شیعه و سنی بل اجماع همه گفتن این مقام محمودی که در این آیه اومده که قراره به پیغمبر داده بشه و داده خواهد شد در قیامت، همین مقام شفاعت کبراست، همون شفاعت عظیم، همون شفاعت. چرا؟ خیلی روشنه، چون کلمه محمود از حمد میاد دیگه، ستایش، یعنی پیغمبر اکرم یه کاری میکنه که محمود و مورد ستایش همه میشه. خب چه کاری تو قیامت پیغمبر میکنه که همه او رو ستایش میکنن؟ معلوم که دستگیری میکنه دیگه، خیرش به همه میرسه. چون خیرش به همه میرسه، از این جهت اون مقام شفاعتش رو بهش مقام محمود،
یعنی اون عظمت خود به خود دیده خواهد شد.
احسن، بله بله، اون عظمت دیده میشه و خیر پیغمبر و اون رحمتی که از خدا جذب کرده به همه خواهد رسید. از این جهت این مقام میشه مقام محمود. یه اشعار خیلی زیبایی سعدی داره تو بوستانش که وعده دیدار هر کسی به قیامت لیله اسرا شب وصال محمد، آدم و نوح و خلیل و موسی و عیسی آمده مجموع در ظلال محمد. همه پیغمبرها تحت ظل و سایه پیغمبر اکرم هست، زیر سایه او هست. خود پیغمبر فرمود در یه روایتی که آدم و من دونه او تحت لوای یوم القیامه، همه انبیا زیر پرچم من هست، که اون پرچمش در روایت متعدد ما هست که پرچمدار اون لوا که لوا الحمده امیرالمومنین علیه السلام هست، و همه انبیا تحت به هر حال لوای پیغمبر و پرچم پیغمبر اکرم و زیر سایه ایشونن. آدم و نوح و خلیل و موسی و عیسی آمده مجموع در ظلال محمد. عرصه گیتی مجال همت او نیست، روز قیامت نگر مجال محمد. عالم دنیا نمیتونی بفهمی پیغمبر
اونجا ببین چه خبر،
اونجا ببین همت پیغمبر چیه و چه خبر هستش. بعد اون آخرش خیلی زیبا میگه سعدی اگر عاشقی کنی و جوانی، عشق محمد بس است آل محمد. اگه میخوای جوان باشی و عاشقی کنی مثل جوونا، من بهت میگم چه جوری عاشقی کن. یه جوری عاشقی کن که روز قیامت سرت بلند باشه نه سرفکنده، اون جوری عاشقی کن. سعدی اگر عاشقی کنی و جوانی، عشق محمد بس است آل محمد، اینجا عاشقی بکن. در هر حال این مقام محمود پیغمبر اکرم هست و مرتبه‌ای که داره. در یه روایتی هست، خیلی روایت زیباست، از شخصی است به نام بشر بن شریح بصری، از اهالی بصره بوده، خدمت امام باقر علیه السلام رسید. عرض کرد که آقا امیدوار کننده ترین آیه تو قرآن کدوم آیه است؟ امام باقر فرمود که به نظر شماها کدوم آیه از همه بیشتر امیدوار کننده است. این شخص گفت به نظر ما این آیه که یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. ای کسانی که گناهی کردید و زیاده روی کردید، بر خودتون اسرافی کردید، مایوس از رحمت خدا نباشید، خدا همه گناهان رو میبخشه. آقا به نظر ما این آیه از همه امیدوار کننده تره، چون خدا داره تو این آیه میگه همه گناهان رو میبخشه. امام باقر علیه السلام فرمود که لکن نا اهل البیت لا نقول ذلک، ولی ما اهل بیت اینو نمیگیم. ما یه آیه دیگر رو میگیم که او خیلی امیدوار کننده تره و امیدوار کننده ترین آیه در قرآن. و آقا چیه؟ حضرت فرمود این آیه است: ولسوف یؤتیک ربک فترضا. خدا روز قیامت پیغمبر انقدر به تو میبخشه، انقدر افراد رو به تو میبخشه تا خوشنود بشی. خب ببینید این آیه رو امام باقر علیه السلام روش دست گذاشت و بعد اینجوری فرمود، فرمود الشفاعه، والله الشفاعه، والله الشفاعه. این همون مقام شفاعت پیغمبره که خدا انقدر به پیغمبر میبخشه، یعنی چه پیغمبر دستگیری
میکنه، چیزی که اعطا میشود تا پیامبر خوشنود بشه،
تا پیغمبر خوشنود بشه. اون چیزی که اعطا میشه یعنی همون که مردم رو به واسطه پیغمبر و به آبروی پیغمبر میبخشه. خب حالا ببینید این پیغمبر دلسوز و مهربان که دلسوزیش در حدی بود که عرض کردیم شبها اونجوری بیدار میمون، این پیغمبر آیا راضی میشه روز قیامت خودش تو بهشت و لذت ها و نعمت های اونچنانی بهشت باشه؟ یه عده از اهل اسلام که بالاخره مسلمان بودند، بالاخره خدا و پیغمبر و اهل بیت رو قبول داشتن، دشمن نبودن، ولی هوای نفس برشون غالب شد و شیطان بازیگری کرد و اینها رو کشون به گناهانی و نتونستن خودشونو جمع بکنن. پیغمبر دلسوز و مهربان
که رحمتن للعالمین
راضی میشه خودش تو لذت باشه، یه عده تو عذاب و جهنم تو مشکلات گرفتار باشن، یا اینکه درخواست میکنه خدا انقدر بهش میبخشه تا راضی بشه، خوشنود بشه. ببینید این پیغمبر همون پیغمبر بود که برای دشمن دل میسوزون، داره که در جنگ بدر وقتی یه عده از سران مشرکین رو اسیر کرده بودن و به هر حال تو بند کرده بودن، داشتن می آوردن جلو پیغمبر عبور می دادن، پیغمبر بعضیاشون رو نگاه کرد که همون دشمنای قدیمی پیغمبر بودن، یه لبخندی زد. یکی از اونا لبخند پیغمبر رو دید، وقتی نزدیک شد گفت بخند، حق داری بخندی، ما رو اینجوری تو قل و زنجیر کردی، حالا می خندی به ما. خیال کرد خنده پیغمبر مثل خنده بعضی از سلاطین نیست که فاتحانه و مغرورانه دارن لبخند میزنن به مثلا اوسراشون. گفت حالا اینجوری به ما میخندی؟ پیغمبرمون نه، خنده من از اون بابی نیست که تو گمان کردی، میدونی من برای چی لبخند زدم؟ برای اینکه من خندم از این بود که شما رو دارم با قل و زنجیر میارمتون بهشت، شما بازم نمیایید،
بازم نمیایید،
بازم. خب این پیغمبری که نسبت به دشمن اینجوری دلسوز بود، وقت تو قیامت راضی میشه که کسی از اهل اسلام که خطاهایی کرده، گناهانی کرده، تو گرفتاری و عذاب باشه، یا این که پادر میونی میکنه.
البته آجا یه چیزی هم هست، حالا در جلسه گذشته که صحبت میکنم و دوستان ما میتونم مراجعه بکنم به سایت ما که هم فایل صوتی هست هم فایل مکتوب، یه اشاره ظریفی آجا عالی کردم و اون هم الان میخوایم خورده راجبش صحبت بکنیم اگر بشه و اگر صلاح بدونید، و اون هم این که واقعا این شفاعت، این که اونجا رحمت پیامبر شامل حال ما بشود، این که پیامبر اونجا واسطه بشه برای ما، هم پیامبر هم اهل بیت او، مستلزم پرداخت یک هزینه هاییست برای اونها. یعنی باید به زحمت بیفتن، یک هزینه بپردازن، از آبروشون خرج بکنن، بالاخره این زامن شدن، این بیرون کشیدن ما، این بالا بردن ما بدون هزینه که نخواهد بود. و من فکر میکنم که نوع رفتار ما، نوع زندگی ما، غفلت های ما، گناه های ما باعث میشه که اونها هزینه بیشتری برای بالا بردن ما بپردازن. شاید بد نباشه به این مسئله هم بپردازیم که چی کار کنیم برای اونها کم هزینه باشیم. فکر میکنم هم نکته یه دیگه، یعنی یک بار رو از دوش اونا داریم برمیداریم با نوع رفتار
دقیقی هست. من ممنونم جناب شریف، سوال واقعا به جا هستش. من فقط اجازه میخوام یه نکته قبلش عرض بکنم خدمتتون که اون بحث قبلم رو اگر تمام بکنم.
خیلی خوب
عرض کردیم که ببینید این پیغمبر که این مقام بهش داده شده که خدا متعال به هر حال مقام دستگیری کل رو، همه مؤمنین رو بهش داده، این پیغمبر راضی نمیشه خودش تو قیامت تو بهشت باشه، کسی از اهل اسلام، از اون کسانی که حالا با شرایطی که بعدن خواهیم گفت تو بحث بعدی ما، که اون شرایطی کسی که مورد شفاعت قرار میگیره، شفاعت شوندگان اونو خواهیم گفت، ولی اجمالا میخوایم این عرض بکنیم این پیغمبر راضی نمیشه که کسی تو عذاب بمونه و خدا میگه انقدر به تو میبخشیم تا خوشحال بشی، تا خوشنود بشی. در دعای ابو حمزه که مؤمنین این شبها به هر حال میخونن یه جمله خیلی زیبای سای شریعتی، جمله امام سجاد اینه که اللهم ان ادخلتن النار ففی ذالک سرور عدوک و ان ادخلتن الجنه ففی ذالک سرور نبیک. خدای اگه منو ببری جهنم دشمنت شیطان خوشحال میشه، اگه ببری بهشت پیغمبرت خوشحال میشه. و انا والله اعلم و ان سرور نبی که احب الیک من سرور عدوک، من به خودت قسم میدونم که تو خوشحالی پیغمبرتو میخوای، خوشنودی او رو میخوای، یعنی پس ببر بهشت. ببینید داستان خیلی داستان امیدوار کننده است، همونی که فرمودن امیدوار کننده ترین آیه تو قرآن همینی که خدا اینقدر به پیغمبر میبخشه تا خوشنود بشه و اون پیغمبر تا یک نفر رو در نیاره، یک نفر هم حتی مونده باشه خوشنود نمیشه تا همه بیان بیرون از احیانا گرفتاری و عذاب. توی مرحوم مجلسی تو جلد 8 بهار داره، تو بعضی دیگه از مجلداتش هم داره که پیغمبر اکرم موقع رحلتشون که تو بستر به هر حال خوابیده بودن و حالشون سنگین بود، جبرائیل نازل شد. پیغمبر فرمود جبرائیل چه خبر؟ جبرئیل گفت یا رسول الله بهشت برای شما آماده است و ملکوتی های عالم صف کشیدن برای استقبال شما. پیغمبر فرمود جبرئیل یه چیزی بگو که من چشمم روشن بشه، برای امتم چی آوردی؟ اون موقع هم نگران امت. جبرئیل عرض کرد که یا رسول الله چیزهایی که خدا متعال به شما میده غیر از اون چیزی که به انبیاء دیگه میده، حوض کوثر و مقام محمود و شفاعت کبرا مال شماست، ولسوف یعطیک ربک فترضى، اینقدر خدا به تو میبخشه از انسانها تا خوشنود بشی. پیغمبر فرمود حالا چشمم روشن شد. بعد اجازه فرمودن که ملک الموت قبض روح بکنن ایشون رو. اهل بیت غیورن، مدیون نمیمونن که یه مؤمنی که اونا رو دوست داشته تو عذاب باقی بمونه. البته بعدا خواهیم گفت ممکنه خدای نکرده طول بکشه تا شفاعتشون شامل حال ما بشه، که اینو بعدا میگیم این ترساننده است. درسته که شفاعت به هر حال شامل میشه، اما پس از چه مدتی؟ خودمونم خیلی
وقتی که یه دقیقش کلی عذاب،
لحظه‌های اونجا سالها و قرنهای ماست. این استش که به هر حال این که کی شامل حال بشه اون یه چیز ترساننده است، اما اون چیزی که خیلی امیدوار کننده است این استش که قطعا اینا دستگیری میکنن، این هست و نمیگذارن که مؤمنین دشمن شاد بشن. یکی از علمای بزرگ ما مرحوم علامه کاشف الغطا، ایشون تو نجف زندگی میکرد، ایشون گفتن که بهش خبر دادن که یکی از شیوخ عرب از دنیا رفته، از کسانی که خیلی متمول بود و برای نماز قاعدتا نماز میت میان دنبال شما. ایشون چون خوشش نمیومد بره نماز بخونه، اون فرد و فرد صالحی نمیدونست، به خانواده‌اش گفت من میرم تو کتابخونه میخوابم، اگر اومدم بگو خوابه، بیدارم هم نکن. خودش رفت تو کتابخونه و استراحت کرد. خواب دید که همین عربی که از دنیا رفته رو آوردن تو صحن مطهر امیرالمومنین برای دفن، چند جا رو کف کندن برای قبر به مانع برخوردن تا اینکه یه جایی رو به هر حال کندن و او رو دفن کردن. بعد که جمعیت رفت از صحن رفتن بیرون، یعنی تو عالم رویا داره میبینه ایشون، دو تا ملک اومدن و او رو کشیدن بیرون از قبر. حضرت امیر علیه السلام هم از حرم آمدن بیرون، فرمودن که جروح اینو بکشید بندازید بیرون. این فردی بوده که به هر حال صلاحیت هایی رو نداشته، فرد گناهکاری بود. وقتی که این عرب رو داشتن میکشیدن گفت یا امیرالمومنین یه سوالی ازتون دارم، این که فرمودید منو بکشن بندازن بیرون من هیچ اعتراضی نمیکنم، چون حقم نیست که اینجا باشم با اعمالی که انجام دادم، فقط یه سوالی ازتون میکنم، اونی که وقتی من رو بردن بیرون، من رو که نمیبرن پیش دوستان شما، میبرن پیش دشمنان شما، وقت دشمنان شما اگر به من گفتن یک عمر سنگ علی رو به سینه میزدی، آخرش که تو رو آوردن پیش ما، پس چی شد؟ اون علی علی که میگفتی. یا امیرالمومنین اگه اینو دشمنان شما به من بگن، من چی جوابشونو بدم؟ دشمن شاد میشن که، من چی جوابشونو بدم؟ امیرالمومنین علیه السلام فرمودن خلوه، رهاش بکن، رهاش بکن. اینو علامه کاشف الغطا تو خواب دید. از خواب که بلند شد سریع لباس پوشید به سمت حرم مطهر امیرالمومنین رفت. رفت ببینه که این خواب صادقه بوده یا نه. دید بعد چند لحظه جمعیت تشییع کننده آمدن و همون عرب، همون از شیوخ عرب بود که از دنیا رفته بود، رو آوردن دو سه جا رو کندن، به مانع برخورد کرد، همونی که تو خواب دیده بود. بعد یه جا دفنش کردن، فهمید رویا صادقه بود، اون مقداری که باید ببینه دیده. بعد دید که قبل از اینکه مخان حالا دفن بکنن، داشتن میکندن، دنبال به هر حال عالمی میگردن برای نماز، خود ایشون رفت جلو و گفت این چیزی داره که من براش نماز بخونم. البته حتما یه هنری اون شخص داشته که امیرالمومنین
داشته بالاخره
برخورد کردن. ولی حالا مقصود من این هستش که اهل بیت تو شفاعتشون این شفاعت گسترده رو دارن، اول پیغمبر و در مرتبه بعد اهل بیت. اما این سوال بسیار ارزشمندی که از داری فرمودید که به هر حال اهل بیت تو این شفاعت کردنشون ظاهرا به نظر میرسه که یه هزینه پرداخت میکنن، یک زحمتی متقبل میشن، به خصوص برای اون کسانی که اهل جهنمن،
اهل عذابن.
ببینید اون کسی که تو بهشت جاش خوبه، حالا شفاعت هم شامل حالش نشه جاش بد نیست، هرچند که شفاعت یه درجه میارتش بالا. اما اون کسی که نیاز اورژانسی داره، فوریت براش داره که لحظه لحظه براش سخته،
اون روایت که شما فرمودید، حضرت فرمودن که ما شفاعتمون رو نگردشتیم برای جهنم،
به خاطر که اون شفاعت خاصه. به نظر میرسه که اهل بیت برای این جور شفاعت خیلی زحمت باید بکشن، آبروی رو بگذارن، ضامن بشن. خب فرمودید که چه باید بکنیم که زحمت اهل بیت رو کم کنیم، اهل بیت هزینه شون رو تو این شفاعت بیاریم پایین. ببینید اجمال مطلب اینه که همین که شما میفرمایید درسته، از روایات همین برمیاد، اهل بیت زحمت میکشن. واقعش این هستش که سرپرستی مؤمنین رو از اول تا آخر سرپرست مؤمنین پیغمبر اکرم و آل معصوم او هستن، اونا پدران این امتن. و سرپرست یک خانوار و خانواده هزینه میکنه برای اون خانواده، سرمایه گذاری میکنه، خودش رو تو بلاها سپر میکنه برای اون خانواده، زحمت میکشه. ببینید این تعبیر یه تعبیر شاعرانه نیست که انا و علیان ابا و هازه الامه، من و علی پدران این امتیم و همه ائمه این شأن پدر بودن و سرپرست بودن رو داشتن. اینا سرپرستن که انسانها رو به قرب برسونن، سر پدرن، نه فقط از باب این که مثلا از جهت عاطفی دلشون میسوزه برای مردم، نه، مثل پدر سرمایه گذاری میکنن، مثل
مسئولیت
پدر
هست،
مسئولیت پذیرن. فقط هم اینجور نیستش که راه رو نشون بدن بگن راه راست اینه برید، نه، خودشون میان قدم به قدم دستگیری میکنن، اگه جای خورد زمین بچه رو بلند میکنن، اون دستم بگرفت و پا به پا برد تا شیوه راه رفتن آموخت. اصلش مال همین بزرگوارا هست که قدم به قدم میان مؤمنین رو دستگیری میکنن، میبرن جلو. ببینید ما تو روایاتمون داریم که همون جور که یک پدر سپر میشه برای بچه هاش، پدر دلسوز و مهربان، اهل بیت خیلی از جاها سپر بلای شیعیانشون شدن. در باب موسی بن جعفر تو اصول کافی هست که قرار بود بلای بزرگی بر شیعیانش وارد بشه، امام کاظم علیه السلام میفرماید فوقیتهم والله بنفسی، من به خدا قسم سپر شدم. حالا آیا سپر شدنش همون بود که سالها زندان شد و اون بلاها قرار بود به سر بعضی از شیعیانی که کوتاهی کردن در وظیفه‌شون بیاد و حضرت سپر شد تا بلا رو دفع بکنه؟ هرچی هست، این توی تعبیر امام کاظم اینه که من سپر شدم. شما نگاه کنید عاشورا مگه کم بلایی بوده؟ این بلایی که ابا عبدالله علیه السلام تحمل کرد و خاندانش برای چی بود؟ این بلا یه جهت عمدش برای بیدار شدن و رشد مؤمنین بوده که ببینن حق چیه، باطل چیه. اینو خود تو زیارت اربعین میخونیم که ائمه فرمودن که بذل مهجته فیک لیستنگز عبادک من الجهاله و حیرت الزلاله، خون دلش رو داد امام حسین، خون قلبش رو داد و سر مقدسش رو بالای نیزه فرستاد تا اینکه بندگان خدا رو از جهالت و زلالت بیاره بیرون. خب این هزینه پرداخت میکنن تو دنیا، تو دنیا اینقدر زحمت کشیدن. در روایات ما هستش که اگر شما گناه که میکنید اهل بیت شرمنده میشن، حتی اهل بیتی که الان تو عالم دنیا نیستن، نه فقط امام زمان علیه السلام ها. من روایت عرض بکنم خیلی
حضرات معصومی،
بله این خیلی تکون دهنده است. من تقاضا میکنم دوستان عنایت بکنید، این روایت تو اصول کافیه. امام صادق علیه السلام اومدن بین اصحابشون فرمودن مالکم تسوؤون رسول الله، شما چتونه که پیغمبر اکرم رو ناراحت میکنید؟ پیغمبر از دنیا رفته بود زمان امام صادقه. امام صادق فرمود چتونه شما، چرا پیغمبر رو ناراحت میکنید؟ اصحاب گفتن ما چی کار کردیم، ما پیغمبر رو برای چی ناراحت میکنیم؟ امام صادق فرمودن که مگه نمیدونید پیغمبر اکرم ناظر بر اعمال شماست، نگران بر کارهای شماست، پدره. قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون. طبق این آیه قرآن پیغمبر داره میبینه شما رو، وقتی گناه میکنید اون ناراحت میشه، وقتی گناه میکنید اون ناراحت میشه. بعد امام صادق علیه السلام فرمودن که لا تسوؤوا رسول الله و سرگوه، اون رو ناراحتش نکنید، خوشحالش بکنید. خب این نشان دهنده چیه؟ نشون میده که اگر خدای نکرده ما معصیتی گناهی بکنیم، ظلمی بکنیم، پدران این امت حتی اونایی که الان تو عالم دنیا نیستن نگران میشن، چون سرپرستی بندگان رو تو همه عوالمون رو به عهده دارن، نه فقط تو دنیا، اون موقع که تو دنیا بودن. الان هم پیغمبر اکرم اونجا نگران این امته، چون اینا رو باید مرحله به مرحله تو دنیا، تو برزخ، تو قیامت به سمت خداوند متعال او ببره و اهل بیتش، پدر دیگه. خب حالا ببینید این زحمات، این هزینه ها، این سرمایه گذاری ها رو تو دنیا و تو عالم آخرت الان اینا دارن تحمل میکنن. من فقط یه چیز دیگر رو عرض بکنم خدمتتون، داره که من اینو توضیحش رو بعدم میدم چون به هر حال جای توضیح داره. پیغمبر اکرم و اهل بیت برای کسانی که اینجا ظلمی مرتکب شدن، حق الله و حق الناسی رو ترک کردن، یعنی حق اللهی رو به عهده‌شون بوده ضایع کردن، یا حق الناس به گردنشونه، تو عالم آخرت اهل بیت برای اینها هم پادرمیونی میکنن، حتی برای اون کسانی که حق الله به گردنشون بوده میان آبروی رو میگذارن، پادرمیونی میکنن. خب ببینید اهل بیت هم تو دنیا
چه دلسوزی و
هم تو دنیا متحمل زحمت و هزینه و بلا و سختی بودن برای مؤمنین، برای رشدشون، هم تو آخرت ناظرن، نگرانن و بعد دلسوزی میکنن، آبروی رو میگذارن. خب چه بکنیم که بار اونها رو کم کنیم و هزینهشون رو؟ خودشون فر بودن. ما در روایات متعدد از اهل بیت داریم که عینونا بالورع، اگه میخواهید به ما اهل بیت کمک بدید با تقوا باشید. امیرالمومنین علیه السلام تو نامه 45 نهج البلاغه فرمود عینونی به ورع و اجتهاد و عفت و سداد، به من کمک بدید، به من علی با تقواتون.
این کمک کمک همونجاست،
این کمک مرحوم مجلسی تو بحر الانوال چند تا احتمال ذکر کرده. اولین احتمالش اینه که این کمکی که به اهل بیت خودشون فرمودن به ما کمک بدید با تقوای خودتون، کمک در شفاعت، در دستگیریه، مثل یک پدر مهربان که سر یک گردنهای خطرناک بچهشو میخواد ببره، دستشو گرفته که پرت نشه، این بچه هی چموشی میخواد بکنه، هی میخواد دستشو بکشه. گناه اینه دیگه، گناه دست رو از دست اهل بیت کشیدن و تو دست شیطان گذاشتن، از ولایتشون خارج شدنه. خب هزینه اونا رو میبره بالا، زحمت اونا رو میبره بالا. توجه میفرمایید؟ یه بزرگواری میگفتش که امام زمان علیه السلام در جایی فرموده بود که ما چاره‌ای نداریم جز اینکه شماها رو ببریم، کمک به ما بدید. اگر این کار رو نکنید خدای نکرده یه جایی چاره‌ای نیست برای اینکه یه بلایی به سرتون بیاد که تسلیم بشید، پاک بشید. و اون وقت اون بلایی چه بسا ممکنه 20 سال 30 سال مثلا فرض کنید توی مریضی باشه، توی مشکلاتی باشه، و اون وقت وقتی بلایی بر سر شیعیانشون بیاد برای پاک شدنشون، برای اینکه از اون به هر حال خدای نکرده چموشی ها دست بردارن، اولین کسی که باز اذیت میشه پدره، باز خود اونا هستن. لذا فرمودن ماما را بیایید. چجوری را بیایید؟ با تقواتون، با پاک بودنتون، با عفتتون، ببینید تدیر هم یادمونین و عفتن و صدال، با پاک بودن و عفیف بودنتون و با صداد محکم تو راه الهی و صراط مستقیم پیش رفتن. این کمکیست که میتونیم هزینه اهل بیتو بیاریم پایین.
به به خیلی خوب.
انشالله که بتونیم موفق.
انشالله. پس اهل بیت از بعد به تولد مسئولیت ما رو دارن تا ما رو به سمت خدا و تا خدا.
یعنی باید من به این صورت تا ابد. هیچ موقعی نیست که ما یه جایی بگیم خب ما اهل بیت تو دیگه احتیاج بهتون
نداریم،
چون واسطه یه گرفتن رحمت اونا هستن. به هر حال باید اونا ببرن و اب بودن، پدر بودن، سرپرست بودنشون همیشه برقرار.
فقط برای ما نیست دیگه، برای کل انسان‌های عالم.
ببینید شکی نیست که اونا برای همه انسان‌های عالم اومدن.
من شفاعتشون نمیگم، ما کلن یعنی برتری اونها
متا آخرت، چون به هر حال رابطه داره با کاری که انسان‌ها در دنیا کردن. اگر کسانی بودن در دنیا دشمنی کردن با اهل بیت، دشمنی کردن و عناد ورزیدن با حق و حقیقت، اینا دیگه از دایره رحمت خاص خداوند متعال و اهل بیت دیگه میرن بیرون.
اونا که مقابلش نیستن.
آفرین. ولی اون کسانی که دوستی کردن و یا حتی اونایی که مستضعف بودن، یعنی دشمنی نکردن با حق و حقیقت، اینا چتر حمایتی اهل بیت دو سرشون هست.
پایانی میگم چه خوب ما امت پیامبر آخر الزمان، خوش به حال ما که امام علی داریم،
همون به حال ما که نظام رشدی است دیگه. وقتی از دنیا رفت از مادهین اهل بیت بود، ازش سوال کردن که اونجا وضعیت چطوره، با یه شعر جواب داد، گفت شکر خدا را که در پناه حسینی، عالم از این خوبتر پناه نداره. حالا باید شکر خدا را که در پناه اهل بیت.
خدا را شکر. انشاءالله همه تون متنعم نعمت ولایت باشید. صحبت های جلالی بسیار امید بخشه، گرچه خوب خیلی بالاخره یاد قیامت هولناکه، ولی دلمون به همین وعده ها خوشه و انشاءالله دوستای خوبی برای اهل بیت باشیم انشاءالله، و هممون انشاءالله مشمول شفاعت اونها بشیم. آقای عالی به قرار روزانمون رسیم، اجازه میفرمایید میخوایم مشرف بشیم به محضر قرآن. 45 روز از اولین روزی که ما در دور دوم قرار گذاشتیم که با هم قرآن رو تلاوت بکنیم گذشته، و قرار گذاشتیم که این تلاوت ما حتما توأم با تدبر باشه. امروز صفحه 45 قرآن کریم رو تلاوت میکنیم، آیات 265 تا 269 سوره مبارکه بقره. باز میگردیم با احترام همراه شما و در کنار شما. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا.
اللهم صل على النبي وآله الأطهار. اللهم صل على النبي وآله الأطهار.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. يا أيها الذين آمنوا طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب
اللهم صل على محمد وآل محمد
هم صلوات و درود می‌فرستیم بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاکش هم امروز که صحبت از شفاعت پیامبر شد و مقام محمودش میگم چه خوبه که ثواب تلاوت این آیات مولانوی هدیه بکنیم به روح بلند و آسمانی و ملکوتی نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. خب آقا علی یک نکته از این صفحه بشنو بله
خدمتتون باشه. جناب شریف آیه 268 این سوره مبارکه بقره از شیطان یعدکم الفقر و یأمرکم بالفحشاء والله یعدکم مغفرة منه وفضلا والله واسع علیم. خداوند متعال چون در آیه قبل راجع به انفاق و به هر حال اون پرداخت های مالی توصیه کرده بود اینجا می فرمایید که شیطان دوتا کار میکنه اون موقعی که شما یه چیزی بدی حالا یا انفاقات واجب مثل خمس و زکات انفاقات مالی که واجبه یا انفاقات مالی و صدقه هایی که مستحبه شیطان یک کاری که میکنه این استش که یعدکم الفقر هی میاد وسوسه میکنه که فقیر میشه
میترسونه
بچه هات فقیر میشه میترسونه میاد آیندت خراب میشه ها این وسوسه ها در این حال که همین شیطانی که اینجا میاد میگه نده فقیر میشی و یأمرکم بالفحشاء اما از اون طرف امر به بدی ها و زشتی ها و فحشا میکنه چه بسا تو مثلا بعضی از کارهای زشت و ناروا آدم پول ها خرج میکنه اسراف ها میکنه اونجا شیطان هیچی نمیگه
هزینه های اونجا
بلکه امر میکنه یا یأمرکم بالفحشاء و هزینه های اونجا کاری نداره ولی وقتی نوبت به خدا و دین و خرج کردن در راه خدا میرسه به این شکل بیاد با آدم وعده میده اما از اون طرف خدا دوتا وعده داره که این شنیدنی است برای اون کسانی که در راه خدا یا میخوان انفاقات واجب بکنن یا مستحب والله یعدکم مغفرتا منه و فضلا خدا دو چیز بهتون میده یکی اینکه تو آخرت مغفرت بهتون میده آخرتی که همه فقیرن اگر شما میخوای آینده فقیر نشی چرا فقط 20 سال 30 سال آینده زمان پیری تو میبینی آینده تو ابدیت تو ببین که اگه میخوای فقیر نشی و مغفرت خدا شامل حالت بشه اینجا انفاقات داشته باش پس یکی خدا برای اون کسانی که انفاق میکنه وعده مغفرت میده و گناهانشون پوشیده میشه دوم تو همین دنیا و فضلا برکت بهتون میده برخلاف اون چی که گمان کنی اگر پول بدی در راه خدا چیزی ازت رفته خدا اینجا وعده داده هم مغفرت آخرت و هم فضل و زیادی تو دنیا
جبران میشه بالاخره
جبران تو دنیا بله. امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه این خیلی ما تو روایتمون زیاد داریم اونایی که فقیرن اگر انفاق بکنن برکت پیدا میکنه یکی از عوامل به اصطلاح وسعت روزی و برکت در اموال این است که آدم ولو اونجایی که فقیره یه چیزی بده امیرالمومنین تو نهج البلاغه تو کلمات قصار نهج البلاغه داره که اذا املقتم فتاجر الله به صدقه وقتی فقیر شدید با خدا معامله کنید با صدقه دادن خدا اضافهش میکنه بعد اون آخر میفهمید والله واسع علیم خدا وسعت داره و وسعتم میده و علیمه میدونه که چی کار میکنید و آیندهتونم میدونه و بهتون میده
بهش اعتماد کنید
اعتماد بکنید
خیلی خوب آقا خیلی ممنون متشکرم ما بحثمون در مورد شفاعت خیلی مباحث خوب و کلیدی مطرح شد و خیلی هم جای عالی دوستان عزیزمون استقبال کردن پیام ها بسیار پیام های گسترده بود ازتون بسیار بسیار ممنون متشکریم اما بیننده های ما خیلی مشتاقن که بحث کسانی رو مطرح کردیم که میتونن شفاعت بکنند بالاخره باید یک تعامل خوبی هم با اونا بله. برقرار بشه دیگه. اینکه اونها رو بشناسیم خودش ثمره ای هم داره برای ما. به سه دسته آجای عالی اشاره کردن، گرچه وقتی که می‌خواستن بشمرن بالغ بر 20 گروه و 20 دسته رو ایشون اشاره کردن که میتوانند شفاعت بکنند. شفاعت کننده اصلی که اشاره کردید خداوند متعال، بعد حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم و بعد هم اهل بیت علیهم السلام. ما مشتاقیم که بقیه گروهایی که میتونن شفاعت بکنند رو بشنویم از زبان حضرت.
همونجور که استادی هم اشاره کردید، در روایات ما حدود 20 دسته یا شاید بیشتر از کسانی که میتونن شفاعت بکنند بیان شده. ما شروع میکنیم هر مقدار که فرصت خیلی اینا رو بیان کرد،
فهرستشون رو
بیان میکنیم و اشاره به بعضی از روایاتی در این زمین. چهارمین دسته، پس اولین شفاعت کننده و اصلی ترین خداوند متعال، دومین پیغمبر اکرم، سومی اهل بیت، چهارمین دسته که شفاعت میکنن انبیاء الهی هستن و انبیاء گذشته، انسانهای برتری هستن که میتونن امت خودشون رو شفاعت بکنن. پنجمین دست علما هستن که در روایت هستش از امام صادق علیه السلام که روز قیامت قیل للعابد، به شخصی که عابد بوده میگن که برو بهشت، اما به عالم میگن بیست و اونهایی که از تربیت تو و علم تو استفاده کردن و تونستی تربیت بکنی شفاعتشون کن. به عالم اینجوری میگن که این کار رو انجام بده. ششمین دست شهدا هستن که در یه روایتی از پیغمبر اکرم هستش که سلاستون یشفعون الالله عز و جل فیشفعون، سه دسته تو قیامت هستن که شفاعت میکنن و شفاعتشون هم پذیرفته میشه. الانبیا ثم العلماء ثم الشهداء، انبیا، علما، شهدا. پس شهدا هم یکی از دستجاتی هستن که شفاعت میکنن.
شفاعت میکنن جو؟
ببینید شفاعت غیر از 14 معصوم، غیر اون 14 معصوم بذارید کنار، اونها شفاعتشون خیلی گسترده است، هیچ محدودیتی نداره. همه اهل ایمان رو میتونن شفاعت بکنن، ولی شفاعت بقیه محدوده، شفاعت حتی انبیای دیگه محدود به
امت. یعنی همه اینا که الان داریم در مورد صحبت میکنیم
شفاعتشون محدوده، یک جمع‌های محدودی است. مثلا شهدا فرض کنید به عنوان مثال دوستانشون رو یا خانوادهشون رو، پدر و مادرشون رو، همسرشون رو، بچه‌هاشون رو، در این حد محدودش.
یه کسانی که مثلا یک رابطه عمیق
ارتباطی داشتن با اون، آفرین. دیگه اینجور نیست که دیگه همه مؤمنین رو دیگه. به هر حال شفاعت غیر از 14 معصوم شفاعت محدود.
خب
هفتمین گروهی که شفاعت میکنن ملائکه، ملائکه الهی، هم اون دوتا ملکی که عنوان رقیب عتید
بله
اعمال ما رو ثبت میکنن، که من یادمه جز به اون موقعی که داشتیم بحثشون رو مطرح میکردیم داشتن که حتی اون هنگام مرگ و آستانه ورود به آخرت اینا دعا میکردن و ما گفتن ما دعات میکنیم این ملائکه که تو ما رو اذیت نکردی، اعمال خیر فقط بود که از تو بالا بردیم، آدم خوبی بودی، اینا شفاعت میکنن. یا مثلا در تو ملائکه‌ای که در حرم امام حسین علیه السلام هستن و زائرین ابو عبدالله اونجا میرن، یا ملائکه‌ای که سلام کسانی رو که به امام حسین سلام فرستادن یا از دور یا نزدیک میرسونن به ابو عبدالله، این ملائک مثلا در عالم آخرت شفاعت میکنن. به هر حال ملائکه یه دسته از شفاعت کنندگان هستن. هشتمین شفیع ما در قیامت قرآنه که همه دوستان خوب اینو شنیدن مکرر، که پیغمبر اکرم در یه روایت فرمود تعلم القرآن فإنه شافع یوم القیامة، قرآن رو یاد بگیرید که روز قیامت شفاعتتون بکنه. خب مگه روایتی هستش که یه اشاره خیلی خوبی داره که قرآن کیا رو شفاعت میکنه؟ یه روایت بسیار معروفی تو اصول کافی هست به نام روایت سعد خفاف، که چون خیلی طولانیه من همش رو نمیخونم، اگه کسی خواست به اصول کافی اون کتاب فضیلت قرآن، اون بخش و بابی که مربوط به فضیلت قرآنه، اونجا رجوع کنه. اما اجمالش اینه که قرآن در قیامت به زیباترین چهره، به اون چهره اصلی خودش میاد تو صف مسلمین. مسلمین تعجب میکنن این کیه که اینقدر زیباست، گمان میکنن از شهداست که درجهشون بالاتر، میره بالاتر تو صف شهدا. شهدا میگن که این اینقدر زیباست حتما از جزء انبیاست. میره تو صف انبیا که باز بالاتر، انبیا میگن این اینقدر زیباست که قاعدتا بالاتره، باز بالاتر میره، از ملائکه هم بالاتر میره تا زیر عرش الهی قرار میگیره. حقیقت قرآن و باطن قرآن.
عجب.
نه این ظاهر قرآن بله. که در دست ماست، اون باطن قرآن. بعد اونجا از بعضی شکایت میکنه که خدا اینا به ما جفا کردن، اینا با من دشمنی کردن، و شروع میکنه از بعضی شفاعت کردن. خدای اینها با من انس داشتن، با من ارتباط داشتن، منو تلاوت میکردن، منو تو زندگیشون پیاده میکردن، مأنوس بودن تو شبها، من مأنوس اینها بودم، با من انس داشتن. ببینید اون کسانی که ارتباط برقرار کردن با قرآن، به هر مقداری که ارتباطشون عمیق‌تر باشه، شفاعت قرآن و حقیقت قرآن از اونها عمیق‌تره. که حالا من چون بحثش نیست و طبیعتاً مقدماتی میخواد که اون باطن قرآن چیه، اونو من اینجا مطرح نمیکنم.
جالب شده.
بله بله. باطن قرآن. چون این قرآنی که دست ماست تنزل یافته است، نزول پایین اومده. و قرآن وقتی اصلش میره بالا و خودشو نشون میده تو عالم بالا، خب اون که اون چیه او بماند برای فرصتی که اگر مناسب بود من عرض میکنم. ولی میخوام عرض کنم شفاعتش در تو اون کسانی است که ارتباطی
همه قدرم که گفتید واقعا مثلا میشه قرآن با هم
جدیدی زیباست که دوستان میتونن تو اصول کافی اون بخش فضیلت قرآن روایت سعد خفاف از امام باقر علیه السلام.
خیلی
نهمین دسته مؤمنینن، مؤمنین معمولی. داره در روایت که کمترین حدی که یک مؤمن شفاعت میکنه 30 نفر، تا 30 نفر رو کمترین حدی است که یک مؤمنی که البته مؤمنه دیگه،
مؤمنی یعنی چی؟
پایین تر از خودش رو ببینید، مؤمنین درجه بندی هم دیگه. آه. اون مؤمنی که بالاتره، اون مؤمنین رو پایین تر رو. آها. تا 30 نفر رو در روایت داره که
ولی مقدار شفاعت چقدر مثلا تو جایی که خودتون هستن میرسونن
که... یعنی میتونن درجاتی بیارن بالا و طبیعتا دیگه از خودشون که بالاتر دیگه نمیتونه ببره. میتونه در اون اون کسی که اهل عذابه، گناهکاری هستش که اهل یعنی گرفتاره، اینو پیغمبر اکرم فرمودن که اقل المؤمنین شفاعتن من یشفع لسلاسین انسانن، کمترین مؤمنی که شفاعت میکنه تا 30 نفر رو که پایین تر از خودشان شفاعت میکنه. دهمین شافع رحمه، خیشان، خیشاوندان، همین که سری رحم میکنی.
آها، یعنی خود اون
خود خیشان، خیشان رو. البته معلومه که یعنی اون رحمی که مؤمنه فامیل دیگه‌اش رو که پایین تره.
آره دیگه، قرار همین،
قرار همینه دیگه. وقت رحم که شفاعت میکنه یعنی در محدوده فامیل، در همون محدوده که با هم دیگه صله و ارتباطی اینجا داشتن، اونجا هم
میتونن دست هم بگیرن،
لطفی که اینجا داشتن اونجا هم باز برقرار هستش. اینم من روایت چرز بکنم چون روایت زیبایی است. پیغمبر فرمود که در این روایت فرمود 5 دسته هستن شفعا: القرآن و رحم و الامانه، امانت که حالا خواهیم گفت اون دسته بعدیه، و نبیکم و اهل بیت نبیکم. پس رحم هم یکی از شفیعان. 11 شفیع ما امانته و اصلا اعمال صالح، اعمال صالحی که انجام داریم از جمله امانت داری، خود این دست ما رو میگیره دیگه. اون طرف اعمال صالح
به این معنا میشه شفیع،
به این معنا که دست ما رو میگیره. اعمال که قرار دستمون رو بگیره، یکی از کسایی که دست ما رو میگیره اعمالمونه.
خب خیلی از فضیلت اخلاقی میتونن اتفاق در موردش بیفته دیگه.
بله خب همینه. خب اسم
خوبی ها،
بله اینا به اون نمونه است. یه جای دیگه مثلا گفته شده توبه، لا شفیع انجه من التوبه، بهتر از توبه شفیع نیست. خب توبه دست آدمو میگیره دیگه. یه جای دیگه گفته شده صلوات، شفیع آدم صلوات، دست آدمو میگیره دیگه. پس بنابراین اعمال صالح
مطلق هر چیزی که ما نجات بده اون،
بله اینا میشه شفاء هست. خب 12 شفیع همسایه است، همسایه در حق همسایه. البته معلومه دیگه همسایه مؤمنی که درجهش بالاتره راجب پایین تر، اما محدودش فقط به همون همسایه‌شه. از این جهت احترام و رابطه خوب با همسایه ها برقرار کردن یه جایی
همو داشته باشیم،
فقط مال دنیا به درد نمیخوره که تو آرامش باشیم نسبت به هم دیگه. اینا باز پیغمبر فرمودن ولا یزال یش و حتی یش و او فی جیرانه، مؤمن هی شفاعت میکنه حتی راجب همسایه هاش. 13 دسته بچه های سخت شدن، بچه جنین سخت شده، سخت جنین، جنینی که سخت شده و بهش فرصت زندگی داده نشده، خدا نوتا چون جباره و جبران میکنه، رحمت خاصش در آخرت شامل حال این میشه که بچه سخت شده تو روایت داره که دم در بهشت میسته میگه من وارد نمیشم تا پدر و مادرم نیان، پدر و مادری که تو دنیا اونا هم سوختن، اونا هم ناراحت شدن،
نعمت داشتن بچه محروم شدن،
بله
خدا
بله.
اینجور جبران،
خدا جبران میکنه. 4 دسته
14 میشه
14 معذرت میخوام، دوسته، در حق دوست، دوست مؤمنی که اینجا دوستیاشون مؤمنانه بوده اونجا هم میتونن دستگیر هم دیگه باشن، برخلاف اون کسانی که اینجا دوستیاشون فقط برای کندن از هم دیگه و قاپیدن از هم دیگه بوده اونجا به شکل دشمن میشن. قرآن میگه اما دوستیایی که اینجا مؤمنانه و صادقانه و خالصانه بوده اونجا هم دست هم دیگه رو میده.
ولی تو همسایه و دوستی و خویشاوندی اون یه چیز داره خودشو نشون میده، الفت و ارتباط اینجا
اینه دیگه. قبلا گفتیم شفاعت آخرت یه ارتباطی با پیوندهای دنیایی
داره، پیوندهای اینجا داره خودشو نشون میده.
آفرین
ما خیلی وقت
نداریم. بله بله. 15 دست فقرا هستن، فقرای مؤمنی که تو این عالم دنیا صورت خودشونو با سیلی سرخ نگه داشتن، آبروداری کردن، با عزت زندگی کردن، عزت یک مؤمن رو تبدیل به ذلت نکردن، اینها خدا براشون جبران میکنه. رحمت خاصش اینه که غیر از حالا اون چیزایی که تو بهش بهشون میدن، یکی شفاعته به این میدن. خب طبیعتا اون فقیری که مؤمنانه زندگی کرده شفاعت اگه بخواد بکنه خانواده خودش رو که اونها تحمل محرومیت کردن،
بله،
تحمل سختی و باهاش ارتباط داشتن تو این مسئله، شفاعت اونا رو خواهد کرد. که باز روایت از پیغمبر اکرم هستش که لا تستخفوا بفقراء شیعت علی، به فقرای شیعیان از امیرالمومنین علیه السلام اینا رو کوچیک نشمرید. بله. و اطرته من بعده، شیعیان علی و خاندانش. فان الرجل منهم یشفع لمثل ربیعه و مضر، هر کدوم از اون فقرا به اندازه دو تا قبیله گسترده رو شفاعت می‌کنه.
این تفضلی هم که خدا کرده باعث میشه که اطرافیان حواسشون باشه دیگه.
بله دقیقاً همینه که اون ارتباطش
برداشته باشه.
لابلای این 15 دسته که گفتم، لابلاش هم چند تا دیگه رو گفتیم، صلوات بود، توبه
بله،
بود.
بله.
داره که کسانی که راستگو هستن تو این دنیا صدیقن، راستگوان، اونجا میتونن شفاعت بکنن. مجاهدینی که در اینجا هستن اونجا شفاعت کننده هستن. دانشجوها، دانشجویی که علم مفید رو کسب میکنه، علمی که به درد میخوره، علمی که خدا پسندانه است، اونجا میتونه شفاعت بکنه. اینا دیگه فکر کنم 20 هم بیشتر
شد. خوب، خیلی خوب. آقا ممنون، متشکرم ازتون. ما خیلی فرصت نداریم. واقعاً نکته عرض بکنم، هفته دیگه ظاهرا شما تشریف ندارید. برای حاجای عالی در سفر تبلیغی به سر میبرن که همینجا براتون آرزو موفقیت میکنم. برای خسته نباشید به همه آیون که ایام ما مبارک در سفرهای تبلیغی متعدد دیگر از محضرشون استفاده کردن. پیشاپیش خدا قوت بهتون میگم، گرچه تا همین الان خدا از محضر سلامت بشه، خدا حفظتون کنه. البته ما هفته آینده حاجای عالی که نداریم، آقای فرهزاد خدمتشون خواهیم بود و از محضرشون استفاده خواهیم کرد. حاجا دعا بکنید و انشاءالله همه آمدن.
انشاءالله که همه جزو کسانی باشیم که تو اولین لحظه ورودمون به عالم آخرت از شفاعت گسترده اهل بیت بهره مند بشیم.
خیلی خوب. انشاءالله فردا خدمتتون خواهیم رسید با حضور آقای فرهزاد. همتون رو به خداوند بزرگ و مهربان می‌سپارم. خیلی ساده میگم، التماس دعا.
اللهم انی اسالک الامان یوم لا ینفع مال ولا إلا من أتى الله بقلب سليم وأسألك وأسألك الأمان يوم يعرف المجرمون بسيماهم يؤخذ بالنواصي بلا تدعو وأسألك الأمان يوم لا يجزي والدون غن ولد ولا مولود وجاز عن والده شيئا